عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو میکنم. شروع گریه از اینجاست که ماه قاقب تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالم. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. داوست
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و سلام علیک یا قمر العشیره یا ابا الفضل العباس. سلام و درود به پیشگاه شما بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی برنامه سمت خدا. خیلی خوش آمدید به بین الحرمین، خیلی خوش آمدید به بهشتی ترین نقطه خدا روی زمین، به این مکان نورانی که میبینید شکوه و عظمت رو از بارگاه با صفای ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه و الان قمر بنی هاشم و الفضل العباس رو دور این حرم بگردید و طواف کنید که اینجا جای گشتن دور وجود نازنین علمدار کربلا و اینجا محل طواف دور مسجع شریف و پاک و نورانی فرزندان رسول الله و امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله و صلوات علیهم اجمعین. نائب زیارتونیم اگه قابل بدونید. و عرض میکنم که 40 از عاشورا آغاز شد، 40 از اون نیمروز آغاز شد، 40 ادامه اون بعد از ظهریه که لبهای خشک و کامهای تفتیده و جانهای بیقرار برای شهادت در همین نقطه طلایی صف کشیده بودند. در دهم محرم سال 61 همین نقطه‌ای که شما الان تصویر زیبای ملکوتیش رو دارید میبینید، اینجا غوغایی به پا شد و 40 از همین جا آغاز شد، از جایی که سید حمید رضای برقعی عزیز براش اینجور سرود که رکاب آهسته آهسته ترک خورد و نگین افتاد، رکاب آهسته آهسته ترک خورد و نگین افتاد، پر از یاقوت شد عالم سوار از روی زین افتاد، دگرگون شد جهان لرزید دنیا زیر و رو شد خاک، دمی که زینت دوش نبی روی زمین افتاد، پس از بی مهری دریا غسی القلب شد آتش به جان دودمان رحمت للعالمین افتاد. یا حسین خدا، یا هیچ زخمی بدتر از دلواپسی ها نیست که چشمش سوی خیمه لحظه های واپسین افتاد، شکستن با غلاف تیغ را سربسته میگویم، زبانم لال، علنگوی زنان از آستین افتاد و فرمود آقای عالم که برای من نگه دار و بیاور زخمهایت را، اگر خواهر مسیرت سوی من در 40 افتاد، چه کنیم که نفهمیدند تاها را، نفهمیدند یاسین را، به چوب خیزران دندانه ای از حرف سین افتاد. السلام علیک یا ابا عبدالله. دوشنبه شد، دوشنبه ها ما رسممون بودن در محضر استاد عزیزم آقای پناهیان عزیز بوده این سالها، الان هم یه دوشنبه 40 و کربلایی. بفرمایید سلام علیکم.
سلام عرض میکنم.
قبول باشه.
خدمت همه بینندگان عزیز، خدمت جناب عالی و همکاران مجددن. انشاءالله گرمای معنوی اربعین با این سلام به بینندگان خوب منتقل بشه و میشه انشاءالله. بالاخره الاعمال به نیات که فرمودن خیلی معنای عمیقی داره و میتونه برای خیلی ها این سفر اربعین در قلبشون محقق بشه و نورش حاصل بشه. برای همه اونایی که اینجا نیستن آرزوی این تحقق رو دارن.
الهی آمین. این یه دعا بود اول برنامه. آجای پناهیان، هر کسی تلاش کنه که یه جوری خودشو برسونه، یا اگه نمیتونه با پای ظاهر بیاد کسی رو برسونه، قطعا اسمش درخشان در فهرست حسینی نوشته میشه. ما یه پویشی رو چندین ساله با راهنمایی های اساتید مثل حضرت عالی و مشارکت مردم داریم، پویش تکریم زائر اولی های امام حسین. کم و بیش خبر دارید شما، امسال سعی کردیم 3313 نوجوان و جوان رو با مشارکت مردم تکریم کنیم، دستشون رو بگذاریم که دست آقای بی دست ابوالفضل العباس علیه السلام و ابو عبدالله. یک گزارشی هم تهیه شده، اگه شما موافق باشید ببینیم، بیایم برای ادامه بس. صلاح کار با شما.
در خدمتیم.
خیلی ممنونم از مهربانی
شما. حالا هوای اربعینی تری به بحث شاید بده
انشاءالله. خیلی متشکرم و الان هم زمانش هست، اگه میخواید ثبت نام کنید به کانال ما مراجعه کنید برای ظاهر اولی شدن. برید اونجا اسم بنویسید و انشاءالله کربلایی بشید. کسی هم میخواد مشارکت بکنه تکریم زائرین ابو عبدالله رو، عدد 40 رو بفرسته به 20303 یا حسین.
حیاتنا حسین، نماتنا حسین، حیاتنا حسین، نماتنا حسین، حبیبنا حسین.
بله، بهرامی هستم، اهل کرمانشاه. حالا سلامانی هستم از گرگان، از شهر آقلا.
ولی سبزجو هستم از شهر قاین.
مهدی ثابت طالبیان هستم از گناباد.
رضا عزیزی هستم، 24 سالمه، از استان لرستان.
من محمد جواد مولوی هستم، 14 ساله، از شهر کرد.
من زهرا حسنی هستم، 20 ساله از کرد.
من حسینا حسین بطوری هستم، من اهل نیجریه هستم.
بنده لیلا بامری بهکلیت هستم، 21 سالمه، از استان کرمان، شهرستان جازمیان.
بنده نورا محمد هستم، از کشور نیجریه.
من سمیرا غفارزاده هستم، 24 سالمه، زائر اولی هم که تقریبا این قسمت هم شده بیان کربلا.
ماماتونا حسین، حبیبونا حسین، و حبه
چون هشتای دلم خواست بیان کربلا. یه امسان نستیک شده قدیم امام حسین طلب کردن و واقعا خوشحالم که امسال اومدم. اون چیزی که مردم میگفتن یه سال که بیای حرم امام حسین، حرم حضرت ابوالفضل، دیگه نمیتونی دل بکنی سال دیگه نیای. از الان میگم اگه از اینجا برم چطور سال دیگه نیام.
خیلی از بچه ها، خیلی از دوستان قرار بود که با هم بیاییم، خب بعد وسط راه یا مثلا اونا همه با هم اومدیم خرید کردیم حتی برای اربعین، ولی خب دم آخری نتونستم بیام. بعد این پیامی که وقتی من دریافت کردم، همین حس انتخاب شدن، یعنی امام حسین از بین بچه ها منم انتخاب کردیم، منم نگاه کردم، خب باورم نمیشد مثلا منم به طلب بیام. من من خیلی سالا گریه کردم، خیلی از ضربه جا مونده، من همیشه جا مونده. بعد یه امسال به موسی گفتم باید بیان منم باش هر بستم، گفتم اگه منم به تلبی فلان کارو رو میکنم بیرم بیام
كالبنيان حسين اليقين الأوطان كالبنيان.
شب محرم بود، رفته بودیم مسجد، بعد ده شب محرم روزه داشتیم، رفته بودیم مسجد، بعد خیلی دوست داشتم بیام کربلا. گفتم اون شب، گفتم آقا عاجزانه ازت درخواست میکنم به طلب.
واقعا خدا خیرتون بده و امیدوارم که بتونم به نیابت از شما هم زیارت بکنم، نماز زیارت بخونم و انشاءالله که حاجت روا بشه.
خیر آخرت و دنیا رو میبینه دیگه، واقعا ما هم نوابه زیاره همون افراد هستیم، یعنی واقعا به هر قدم برمی داریم. حالا یک حدیث از صاحب زمان هست میگه برای من کسی دعا کنه ما هم براش دعا میکنیم، یعنی ما قدمی که هم داشتیم بیاد صاحب زمان میگه، صاحب زمان هم میگفتیم آقا ما در نظر داریم این افراد، شما براش دعا کنیم دیگه، خدا که دعای معصوم رو کم نمیگیره.
و از خیرین برنامه سمت خدا و مؤسسه حضرت خدیجه تشکر میکنم. حسین الالبطل اهلنا انتم و نحن سنمشي هذا حياتنا حسین حياتنا.
خدا قوت میگم به همکارانم در برنامه سمت خدا و مؤسسه حضرت خدیجه ام المؤمنین سلام الله علیها به خاطر این کار قشنگ. و حالا از همینجا وارد یه سوالی بشیم اگه شما موافق باشید از محضر حاجی پناهیان. حاجی خان برای بهتر برگزار کردن اربعین هر کسی هر کاری بلده داره انجام میده، یعنی همه کارهایی که فهرست عجیب و غریبی داره، از جمله اصلا همین کار، جای ارتقا داره این مسئله؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعتاً هیچ پدیده انسانی نیست که قابل پیشرفت نباشه. بله بعضی از پدیده‌ها هستن یه اوجی دارن و بعد به افول میرن، ولی در بسیاری از امور در زندگی انسان همیشه جای پیشرفت هست. معماری دائماً داره تحول پیدا میکنه، ایرادهای خودش رو کم میکنه، اصلاح میکنه. وقتی من میگم معماری یعنی یک امر تقریبا مادی ولی باز انسانیه دیگه، یعنی امور مادی است که ربط به انسان پیدا میکنه. بله برخی از امور ارزش آنچنانی ندارن که رشد زیادی پیدا کنن، امور معنوی خیلی فرق میکنن، اونها خیلی جای رشد و ارتقاء دارن. آخر دین غایت الدین الاخلاص، خود اخلاص قابل ارتقاء و ذو مراتب. من درباره اربعین تصور میکنم ما اربعین رو تازه شروع کردیم و این حرکت هایی که داره انجام میگیره تازه در جهت تأسیس این اربعین داره تلاش میشه. همین برنامه خیلی خوبی که الان شما فرمودید و پخش شد، نمونه های از این فعالیت که جوان ها سال اولی ها بیان، خب این برای آغاز این ماجراست. اصل اربعین همینه، اینقدر هویت بخش به جوان هست که ما باید نهادینه بکنیم این سال اولی ها اومدنشون رو، انگار تا حالا دستگرمی بوده اصلا. پس اصل این که اربعین برای ما قابل ارتقاء باشه برای جامعه ما، این یک امر قطعیه و باید در این باره فکر کرد. البته شاید هنوز دیر نباشه کمی تبلیغ کنیم برای حضور در اربعین. شما هم یه اشارهی فرمودید، حالا اربعین 100% به اون پیاده رویش وابسته نیست، ممکنه بعضی ها بتونن بیان، اهمال میکنن احیانا یا اهمال کردن، اونها توی یکی دو روز آینده هم مشرف بشن انشالله چیزی رو از دست ندادن، چون حالا من دلایلی داره این موضوع که عرض خواهم کرد. پس اصل این که اربعین قابل ارتقا هست درش تردیدی نیست، برای ما در واقع ما بیشتر بتونیم به حقیقت اربعین برسیم و اون رو متجلی کنیم. حالا اگر میخواید من یه سری موارد رو یادداشت کنم برای ارتقا عرض کنم.
حتما یه وقتی این
سوال
رو
می‌پرسید
جواب راهکاراش هم باشه.
خب مسئله اولی که ما برای ارتقا برگزاری اربعین باید در نظر بگیریم اولویت دادن به اربعین. ما اربعین رو باید در همه امور فرهنگیمون اولویت بدیم. اونایی که تو قرآن کار میکنن نسبتشون رو با اربعین مشخص کنن، اونایی که درباره حجاب کار میکنن، اونایی که در هر زمینه ای از زمینه ها فعالن، مثلا مساجد رو فعال میکنن، تو مساجد فعالیت میکنن، اونایی که تو آموزش پرورش فعالیت میکنن، همه اونها نسبت بسیار وسیق و عمیقی میتونن با اربعین داشته باشن، مگر اینکه فهم راهبردی از اربعین نداشته باشن. و اربعین اثرش نسبت به تمام فعالیت‌های دیگر ما، مطلق کارهای ما یقیناً بیشتره. اربعین مربوط میشه به ابا عبدالله حسین علیه السلام، شهادت مولا، بزرگترین هزینه‌ای که خدا داده برای هدایت بشر. وقت ما این هزینه رو ازش استفاده نکنیم بریم مثلا کارهای دیگه بکنیم، خب این مقدار خنده داره. متاسفانه دیده میشه که خیلی های اولویت رو درک نمی کنن. مثلا تو همین تلویزیون ما مثلا سریال هایی که تو ماه رمضان پخش میشه چرا نباید یه قسمتش از اربعین عبور کنه؟ یه داستان خانوادگیه، یه داستان نمیدونم انقلابیه، یه داستان هرچی، چرا با اربعین نباید ارتباط برقرار بکنه؟ ما برای شهدا میخوایم کار کنیم، چرا نباید از اربعین عبور کنیم؟ برای فلسطین میخوایم کار کنیم، چرا نباید از اربعین عبور بکنیم؟ اربعین ربط به همه هستی ما داره. دهه فجر میخوایم کار کنیم، چرا نباید ربط پیدا کنه به اربعین؟ ربط داره. امام ما میفرماید مبنای انقلاب ما عاشوراست، بعد مطلوب انقلاب ما هم عاشوراست. اینو امام شهید ما فرمودن. خب پس ما انشاءالله اینو در ذهنمون باشه، خصوصا سال بعد اربعین در واقع دیگه میفته توی ایام تشییع امام شهیدمون. سالگرد برای امام شهیدمون میخواییم بگیریم غیر از سالگرد شهادتشون، اربعین سال بعد رو بیشتر آماده باشیم که نسبتش رو با شهادت اماممون و این تشییع با شکوه بسنجیم. این شاید حرفی باشه که یه مقدار نخبگانی باشه، به مسئولین فرهنگی ربط پیدا بکنه، ولی آدم گاهی حتی خشمگین میشه نسبت به مسئولین فرهنگی که حالا تو رده های مختلف محلی، منطقه‌ای، نهادی، مثلا وزارتخونه ها اینا، که این درک رو نداشته باشن که اربعین بزرگترین سرمایه معنوی ماست. ببخشید بقیه رو من با فهرست
اولیشو اربعین بشه راه برد،
راه برد اصلی کار فرهنگی تربیتی دینی ما.
خب
مثلا مسجدی ما نداشته باشیم سال بعد کاروان ران اندازه، کاروان ران انداخت میگه مثلا شما مسجد برای چی را انداختید؟ برای چی امام جماعتی؟ وقتی جماعت رو نمیبری اربعین، برای چی اینجا بایستی نماز میخونی؟ مسابقات قرآن، حفظ قرآن جایزه شو اربعین بگذاریم. ببینید من دیگه تو جزئیات نمیرم که ایده های فراوانی میشه ارائه داد. نکته دوم در انگیزه ماست برای اربعین، به اضافه عشق و احساس و شور یک کمی هم بترسیم از خدا که اگر بخوایم از اربعین کم بگذاریم. خدا تو قرآن فرماید ادعونی استجب لکن. فکر کنم شما هم مثل من حدس بزنید 90% آدمای متدین یا حتی آشنا با دین این آیه قرآن رو شنیدن،
بله.
ادعونی استجب لکن، بخوانید من رو تا اجابت کنید. ولی فکر کنم تایید بفرمایید 90% 99% همین آدمایی که ادعونی استجب لکن رو به عنوان یه آیه قرآن آشنا هستن بقیهش رو نمیدونن.
با اینم موافق.
ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. هر کسی تکبر ببرزه از دعا با خاری به جهنم خواهد رفت. ببین وقتی ابواب استجابت باز میشه بعد خطرناک شما وارد نشید. ابواب رحمت خدا در اربعین باز شده، خطرناک ما یه وقت کم بگذاریم. یه وقت دسر قضای دین و قضای زندگی اینو تصور نکنیم. اربعین رو همه رزمندگان اسلام، همه نمازخونا، همه قرآن خونا باید بترسن از این که مبادا از اربعین کم بگذارند. و خوف در این زمینه خیلی بالاست. لتسألن یومئذن عن النعیم. خدا قیامت حتما و حتما سوال میکنه از نعیم. نعیم محبت و ولایت اهل بیت و امروز مصداق اتم و اکمل اربعینه. اصلا لازم نیست شما عاشق باشی بلنشی به اربعین. آدم آدم باشه، ادب داشته باشه، اونم میشه در اربعین. میترسه از خدا. حالا که بابی باز شده برای نصرت خدا به این صورت، از اول تا آخر رو دارن زد پذیرایی میکنن. این یعنی چی؟ این دلها رو خدا برای چی متحول کرده؟ برای پذیر از شما. بعد شما کلاس میذاریم. پس در انگیزه خوف رو هم در کنار شوق باید اضافه کنیم که این خوف و شوق همیشه دو بال پرواز هستن با هم.
نکته دوم.
نکته سوم، در شیوه اربعین آمدن کاروانی سعی کنیم بیاییم. تنهایی کولر رو برشه انداختی دوشت اومدی که چی؟ مثلا میتونی با یه کاروان بیا، میتونی یه کاروان راه بنداز، ولو کاروان کوچک. 4 ماشین میشیم یه کاروان خانوادگی 10-20 خونه بار، یه دونه اتوبوس را میندازیم. کاروان یعنی اهالی مسجد نصفشون رفتن ولی تکی رفتن، فوقش هر کدوم با خانواده خودشون. کاروان ببین، نصرت دین خدا تکی نمیشه. و زندگی جمعی اولین و بهترین تجربهش در مسیر اربعینه. بعد آسیب‌های اربعین رو چقدر کم میکنه. خانم‌هایی که میخوان بیان تو کاروان ها میان، خیلی قصه متفاوته. بعد ما زندگی اربعینی رو با هم توی یه کاروان تجربه میکنیم. زندگی ایثارگرانه خیلی متفاوته. نکته بعدی جهانی کردن اربعینه. ما باید تلاش بکنیم برای جهانی سازی اربعین. جهان از اربعین خبر نداره و اربعین داره به شدت سانسور میشه. فیلمسازهای ما تا گروه های اینترنتی که ماشاءالله میزنن به خط، گاهی یک گروه اینترنتی اومده توی این فعالیت جهادی برای معرفی جنگ، جهان رو تسخیر کرده توی آمریکا، میگن ما شکست خوردیم از این فعالیت اینترنتی که یه گروهی با این آدمک ها
بله
اربعین رو باید کار کرد. باید اربعین رو جهانی کنیم. همه دنیا باید خبردار بشن و این وظیفه ماست. اگر غیرت حسینی داریم، اگر نسبت به اون کاروان از زینب متأثریم، نشین علکی گریه بکن بعد هیچ کاری نکن. هیچ کاری نکنی اون گریه میشه علکی. حضرت زینب اون بار رو دوش کشید برای جهانی کردن. تو میتونی این کار رو با گوشی خودت انجام بدی، نشسته همجور داره به دیوار نگاه میکنه، میره هیئت میاد. این خوب نیست دیگه. یعنی من یه کمی میخوام از این ور خوفی صحبت بکنم. ما مسئولیم برای جهانی شدن اربعین. خب نکته بعدی اینه که جوانها رو باید به اربعین بیاریم و باید در این باره فکر کنیم. امسال نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه یه همتی کرد برای حضور دانشجوها. پارسال من آمار دارم از دانشجوهای کشورمون 70%شون اربعین هنوز نیومدن، در حالی که دوست دارن بیان. خب اینا هزینه هاشون رو باید بدن دیگران. اونایی که میگن ما نمیتونیم و وقت نیست و کار واجب تر داریم و بدید به اینا، منشم بیان. دانش آموزای ما تعطیلات تابستونیشون داره تموم میشه. نمیدونم درصد دانش آموزایی که هنوز نیومدن چقدرن. گروه های البته واقعا من دانش آموزی دیدم فعال بودن، خیلی عالی بود. تو همین برنامه شما هم یه نمونه هایش دیده شد. ولی برای چند میلیون دانش آموزی که هنوز نیومدن ما کارمون عقبه. غریبه هایی که با دین و سیاست و انقلاب و شهادت آشنا نیستن، اونها رو باید با اربعین آشنا کنیم.
غریبه ها یعنی؟
غریبه ها اونایی که با اربعین آشنا نیستن. ما بهتر از امام حسین و مؤثرتر از اربعین نداریم. یه بار اینو امتحان کن، شاید از ضد انقلابی خارج شد. صفحات اربعینی رو من نگاه میکنم، غالبشون بالای 50%. برای خودمون داره تکرار میکنه، ما هم حال میکنیم باهاش. نه، یه چیزی بگو، اونی که حتی با اربعین بده، ذهنیت غلط بهش دادن، اونی که با هنوز با انقلاب بده. دیدید با شهادت امام ما چقدر قلب ها متحول شد، ذهن ها بیدار شد. با اربعین چند برابر این اتفاق میفته. ما باید اربعین رو محل آشتی و آشنایی دیگران با اربعین و امام حسین قرار بدیم. من اصلا از قدیم میگفتم، گفتم اربعین یه کاری کرد، امام حسین از حصار و محدودیت هیئتی ها در بیاد بیرون. غیر هیئتی ها اومدن چه ارتباطی گرفتن با امام حسین؟ ما هیئتی ها فکر میکردیم امام حسین فقط مال ماست.
نکته جالب و تعبیر
خیلی هم فکر میکردن میخوام بیان با امام حسین آشنا بشن حتما باید بیان هیئت ما.
بله.
نه، عبور کردن از همه مدعاها و روزخونه ها، عبور کردن. بالاخره آدم ها متفاوتن، ما باید دقت کنیم به تفاوت آدم ها. خدا شده من یک کسانی رو اینجا میبینم تو عمرشون پای منبر ننشستن.
من خودم با یکی تو صفحه یه خوراکی دوست داشتنی ازش سوال کردم که ظاهر خلاصه ظاهر امروزی، حالا نمیدونم تعبیر بد نمیخوام به کار ببرم، ولی ظاهره ظاهر خاصی بود، یه جوونی بود. گفتم چه جوری هست اینا؟ گفت همین جوری هست که میبینی، من عاشق این آقام. گفتم هیئت اینا؟ گفت پا بده میرم، شد میرم، نشد نمیرم. این فرمایش شما که محل آشتی همه افکار و سلایق و آدم،
باور کنید بعضی ها توی این راه احکام نماز میپرسن، نماز چجوری میشه خوند؟ یعنی اینجوری ها؟
آره.
نماز چجوری میخونن؟ خب شهرها، این بحث جاماندگان، رونقش میتونه تا 10 برابر افزایش پیدا کنه. به حرف کسانی که میگن بدعت گوش نکنید. بدعت یعنی چی؟ مگه ما به عنوان یه مناسک وارد شده میخواییم اجرا کنیم؟ ما بیتابی خودمون، بیقراری خودمون، شما تمام طول سال برای سید و شهدا عزاداری کنید بدعت نیست، هیچ اشکالی هم نداره. هیئتتون هم یک شنبه باشه اشکال نداره، شنبه باشه اشکال نداره، دوشنبه باشه اشکال نداره. بلمون کنید که خدا بابا بگذارید مردم هر لحظه به خواستن ارتباط برقرار کنن، خصوصا این ایام. ما هنوز وقت داریم. بعضی ها موکبداری تو این میادین تو شهرها زیاد رونق ندادن. این اربعین رو میشه تبدیل کرد به همین برنامه‌ای که تو شبها هست.
بله.
راهپیمایی ها اربعینی تر باشه و خصوصا از اربعین تا ماه صفر، رحلت یا شهادت، نمیدونم توضیح نمیشه الان داد، برای رسول الله الاعظم که اعظم مصائبه،
پایان ماه
صفر، امام حسین داره دست ما رو میگیره ببره بذاره تو دست مصیبت پیغمبر، اعظم مصائب اونجاست. فرمود هیچ کس مثل من اذیت نشد. خود مظلومیت ابا عبدالله حسین شاخه ای و شعبه ای از مظلومیت رسول الله الاعظمه. بیایم ادب کنیم و این استمرار رو در شهرها برای اربعین داشته باشیم. تا آخرین نکته هم تبیین محتوا و تئوریزه کردن اربعینه. ما اربعین رو تا حالا عمل کردیم، علمی کمتر درباره اربعین صحبت کردیم. تمام اندیشمندان علوم انسانی میتونن در این زمینه قدم بردارم. بنده دست تک تک اساتید دانشگاه رو میبوسم که بیان اربعین شناسی را بندازن و این پدیده اجتماعی بزرگ رو تئوریزه کنن. روانشناس های محترم دستشون رو میبوسم، بگن چرا مثلا مریض های ما میان تو اربعین حالشون خوب میشه.
دارید میگید توی دایره مدیریت ذهن ها؟
بله،
تئوریزه کردن.
دقیقاً.
اینو مفهوم ذهنیه.
گاهی از اوقات دانش عقب میمونه از پدیده های اجتماعی. در حوزه علمی هم همینطوره. حوزه علمی هم ما عقب موندیم در تبیین حقیقت اربعین. به کلیات بسنده نکنیم. چرا اربعین از خیلی از واجبات ما اثرش بیشتره؟ این سخنانی است که شبیه شاهای بهجت فرمودن و خیلی از بزرگان سخنانی در این زمینه دارن. ما تبیین نکردیم چرا امام امت و امام شهید ما در جهت تبیین و تئوریزی کردن اربعین کلمات بلندی دارن. امام میفرمودن هیچ عاملی مثل سید الشهدا قدرت نمیده به امت اسلام و بعد توضیح میده چرا. هنوز اربعین رو امام ندیده بودن، اربعین 20 میلیونی رو. میفرمودن هیچ عاملی مثل سید الشهدا اتحاد و همدلی بین مردم ایجاد نمیکنه. مصداق اتم و اکملش
قبل حسین یجمع اونا.
یا مثلا امام شهید ما فرمودن اربعین تمهید فرج و تمهید ظهور و تمهید تعبیر دقیقشون تمدن نوین اسلامی است. یعنی تازه مجلس شورای اسلامی باید بیاد ببینه چرا اینجا با کم قانون ترین قوانینی که بخواد اعلام بشه یا وضع بشه، با کمترین مدیریت های بر اساس اداره ماکس وبری و این حرفا، چرا اینجا کمترین قوه قضاییه بخواد فعالیت داشته باشه که نظم برقرار بشه؟ این چه جامعه ایه؟ قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه. باید اون یاد بگیرن بشناسن اینجا رو، نشناسن نمیتونن کشور ما رو اداره کنن. همایش های حکمرانی اربعین باید در طول سال مکرر اجرا بشه. اون اسلامی که ما میگیم اینه ها، نه این دولتی که هنوز اسیر بوروکراسیه و بسیاری از روشهاش غیر انسانیه، غربیه و ما هنوز اونا رو اصلاح نکردیم. خب این باید از اندیشمندان شروع بشه، خیال پردازی ندونن اینها رو. حالا در جهت اینجا میرسه به قول شما به همین بحث مدیریت ذهن، چه ذهنیتی از اربعین داشته باشیم
این مهم.
آره من چند تا مورد رو بگم دیگه به اندازه وقتی که داریم. آره یه بازگویی
دو سه دقیقه میتونیم، اگه میشه جمعش کنیم توی دو سه دقیقه.
دو سه دقیقه نه کمی. باید کمی بیشتر وقت بگذاریم. فهرستوار بگم
خیلی بفرمایید.
ببینید اولا اربعین مایه بقای ابا عبدالله الحسین بیش از هر عامل دیگری. حالا هر کی میخواد کم بذاره برای اربعین کم بذاره.
اربعین مایه بقای ابا عبدالله الحسین علیه السلام است بیش از هر
عامل دیگری. سید الشهدا امام زین العابدین علیه السلام رو در همین خیمگاه
بله
میخواستن آرام کنن.
بله
امام میخواد امام رو آرام بکنه. حرف سطحش در حد اعلاست که امام زین العابدین داشت جان میداد در وداع با حسین علیه السلام. معلومه او بیشتر از همه درک میکنه این فاجعه مصیبت رو، او بیشتر از هر کس تعلق داره. فرمود یا علی والله لا یسکن دمی حتی یبعث الله المهدی. علی جانم والله خون من آرام نمیگیره تا خدا مهدی رو مبعوث کنه علیه آلاف تحییت و سلام. خب خون من آرام نمیگیره، عدم آرامش خون حسین مهمترین تجلیگاهش اربعینه. شما وقتی میایید برای اربعین مشارکت میکنی داری برای بقا اثر خون حسین تلاش میکنی. معلومه هر یک قدمی که میری یک حج و یک عمر است. امام حسن عسکری علیه السلام میگه نمیدونست که وقتی میفرماد اربعین میادگاه 20 نفر 20 میلیون نفر تو بیابون ها میریزن، مگه نمیدونست؟ امام حسن عسکری علیه السلام به عنوان آخرین امامی که با ما مستقیم ارتباط داره، مگه نمیدونستش که صدها روایت داریم برای پیاده روی و حتی پای برهنه آمدن؟ میدونست
بله.
میدونست تبعات سخنش چی میشه، اراده کرده بود این رو. این یک مسئله. مسئله بعدی این استش که پیام اصلی دین عزته. از اول همینجور بوده. پیغمبر اکرم اومدن تو مکه فرمودن میخوام شما رو عزتمند کنم. مردم مکه احساس نیاز نکردن، اکثرشون ایمان نیاوردن چون خوش بودن، بعدشون زیاد بد نبود، تحت ستم اونجوری نبودن، میخواستن عزتشون رو افزایش بدن. سید و شهدا برای عزت به شهادت رسید تا این قصه عزت رو جا بندازه. الان هیچ کجای عالم و در هیچ کتابی شما عزت رو نمیتونید مثل اربعین پیدا کنید. اربعین بازگرداندن عزت به انسانه، انسانی که عزتش مرده، عزت دیگه نمیخواد، با منفعت داره کفایت میکنه و کار میکنه. انسان سراغ آزادی رفته، عزت رو فراموش کرده، نمیدونه تو آزادی رو میخوای برای حفظ عزتت. انسان سراغ حقوق خودش رفته، عزت رو هنوز نرسیده بهش. حتی انسان‌های مؤمن مسلمون خیلی‌ها هستن جنوب خلیج فارس ناکن عزت کیلو چند تو حاکمانشون حد در حد.
بله.
عزت یعنی بازگرداندن عزت به انسان فلسفه اربعینه، همون چیزی که ابا عبدالله الحسین فرمود حیات من نزله. اربعین سومین بعدی که میتونیم بهش نگاه کنیم، اربعین مهمترین سند و محکمترین سند برای قابل تحقق بودن دینه. اربعین نباشه ما نمیتونیم شعر حرف میزنیم پیش ذهن خیلی ها. نه آقا نمیشه این دین رو اجرا کرد. تمام پیغمبرها رو مسخره کردن، گفتن آرمان شما قابل تحقق نیست. بعد از پیغمبر ما هم اومدن راه رو کج کردن، گفتن به این روش نمیشه رفت. امیرالمومنین اومد حکومت کنه، خوارج ایستادن گفتن به این روش نمیشه رفت. اربعین در میدان عمل در طول تاریخ انبیا و حیات بشر بهترین سند هست برای اثبات عینی قابل تحقق بودن کل دین. اگر دین که نماز خوندن فقط نیست که، دین آخرش با این نماز خوندن تو رو میخواد به یه جایی برسونه، اونجا رو میخواد توضیح بده. این زندگی اربعینیه، سبک زندگی اربعینیه،
این زیستی که الان
تو اربعین،
تو اربعین وجود داره
و قابل تخیل هم نبود برای خیلی ها. میگفتن توهم شما میزنید، نمیشه اینجوری زندگی کرد. اربعین سند حقانیت دین ماست، محکم ترین سند.
حالا مثلا مستاقی میشه یکی دو تا مثلا بحث فرض کن، میگن در دین مبین ما اصل مراودت و تعاملات اینه که جیب من جیب تو هست، یا مثلا این اینجوری هست، یکی دو تا از این نمونه ها رو.
آها، شما همه مهربانی ها رو در اندازه های محدود خانوادگی و همسایگی و بلد. اینا میتونی تحقق بدی.
خب
ولی این همه مهربانی در عرض و طول 20 میلیون نفر از ملیت های مختلف در این اندازه ها اخلاق قابل تصور نبود، ایثار قابل تصور نبود. ما این رو داریم میبینیم و بعد چقدر سهلم هست و بعد چقدر شیرینه. شما یه نفر محبت ببینی تا از یک جاده طولانی با هر کسی تو 20 میلیون نفر برخورد میکنی. خدا شده یه بار من توی حج تصمیم گرفتم خودم، گفتم من که زبان خیلی ها رو نمیفهمم،
خب
ارتباطم نمیگیریم، حالا زیادم آشنا و اینا نبودیم، مثلا بنده رو بشناسن، حالا اینجا اربعین هست هر ملیتی با هم یه آشنایی داریم. گفتم شروع کنم به تبسم کردن، خدا شاهد برای نماز صبح رفتم مسجد النبی و همینجوری تبسم میکردم به مردم، همینجوری گفتم بذار این آداب اسلامه.
بله.
در که میخواستم وارد بشم یه نفر پیرمردی گفت اول رجل، اول آدمی که میدم دیدم یه تبسم، یعنی زود به چشمش اومد. ببینید شما قرقاب در محبت میشی، اینجا کشت دیمی نیست، اینجا شالیزاره، غرق کرده ساقه ها رو. و این به ما میگه که دین قابل تحققه، قدرت بخش به امت اسلامیه. با اربعین دوائش نابود شدن در یک کلام، با اربعین هم آمریکا و اسرائیل از بین خواهند رفت.
انشاءالله
بفهمیم این رو، ببینید فداتون بشم آقای شما بیاید در کارشناسا رو، من نمیتونم، بگردید پیدا کنید، بالاخره یک کسی رو پیدا کنید بفهمونن اینو. ما با اربعین قدرت میگیریم، بعضیا میخوان یه ذره قدرت گرفتن و اینا از امام حسین عبور کنن، بگن حالا دیگه از امام حسین استفادهمون رو کردیم، حالا بریم سراغ مثلا بهره برداری از امکانات، با امکاناتمون جلو بریم. نه، ما هنوز مثل نوزاد شیری هستیم در آغوش حسین علیه السلام. ببین آخه ما هنوز خیلی، ما تا ظهور مثل روز اولی که شروع کردیم محتاج حسینیم، روز اولی که با تظاهرات عاشورا و تاسوعا رژیم منحوس تومارش به هم پیچید، تو دفاع مقدس هر که دارد هوس کربلا از ملیت و کشورمون دفاع کردیم، تو دفاع حرم خود حرمها عامل شدن نجات پیدا کردیم از سخیفترین تروریست های خوناشامی که مورد حمایت قدرت ها بودن. الان اگه بیشتر از گذشته محتاج امام حسین علیه السلام نباشیم که هستیم، کمتر نیستیم. اربعین قدرت بخش به امت اسلامیه، ما ابهتمون رو باید تو اربعین نشون بدیم. آقا امسال جنگه، دو برابر بریم اربعین، باید اینو میفهمیدیم. اربعین آینده ساز و ممهد ظهور امام زمان ارواح الله الفدا هست که یه مقداری اشاره کردم،
مثلا بحث مهدویت بدون اربعین امروز دیگه معنا نداره. آقا امام زمان میاد چه جامعه‌ای رو درست میکنه؟ کل زندگی تیم میشه
و ارتقا یافته این،
بله، و توسعه یافتش در همه زندگی ها و همه مثال ها. و اربعین ثبت نام یاری امام زمان ارواحنا له الفداست، رزمنده درست میکنه برای زیارت و سیاحت. اگه اومدی خب من که چیزی نمیتونم بگم به محب اهل بیت، انت فی خیر و الی خیر. آقا بعضی هم میومدن میگفتن آقا در خونه اهل بیت ما دوست، ما از شیعان شما هستیم. نه، شیعه نگید، بگید از دوستان. بعد میگفتن که چرا شیعه؟ شیعه ویژگی هایی داره. بعد میگفتن خب ما از دوستان شما هستیم. خب انت فی خیر و الی خیر. هر کی سیاحتی اومده ابی نداره، من تخطئه نمی کنم،
اومده اینجا بالاخره،
بالاخره اینجا اومده، اینجا هم حریم ابا عبدالله حسین علیه السلام هستن، از گل نازکتر نمیشه به کسی گفت. ولی رزمنده کجا، شرمنده کجا؟ بالاخره اینجا قطعه ای از زیارت اربعین یعنی من سربازم.
بله.
من دفعه بعد شما دستور بدید با اسلحه میام و انشاءالله ما یه روزی همه این ملت رو با اسلحه خواهیم دید در این مسیر پای رکاب آقای امام زمان علیه السلام. این ابعاد رو اگر نگاه کنیم، ذهنیت این چنینی داشته باشیم،
بله،
وقتی داریم پای خودمون رو، کفشمون رو میبندیم، بدون پوتین داریم میبندیم، ما این لباس لباس رزم، حالا درست ظاهرش مشکی و اینا و اینا، یه وقت گول نخوریم فکر نکنیم حتما باید پلنگی باشه، نه، همین لباس مشکی لباس رزمه. ذهنیت این چنینی داشته باشیم انشالله خداوند متعال همه این کسانی که اومدن جزء سربازان حضرت بلکه علمداران حضرت بپذیرن و نبرد نهایی خودشون را بندازن. این مردم همه، مخصوصا امسال که دیدید قوغا بود توی راه، پرچم‌های سرخ انتقام،
خونخواهی،
مردم ما پرچم سرخ خونخواهی امام شهید رو برداشتن، یعنی ما راست میگیم خونخواه حسینی. الان هم در زمان ما پیش آمد صرف نظر نمی کنیم. این علامت صداقتشون بود در خونخواهی حسین علیه السلام.
بسیار عالی. یه جمله رو آقای پناهیان فرمودن که ما با اربعین انقلاب کردیم و پیروز شدیم، با اربعین داعش از بین رفت، انشالله با اربعین قرار استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل هم از بین برود انشالله. یه نکته در مورد سایت محفلستان بگم و با اجازه شما جواب ببخشید ما رفتیم توی بخش بعدی. محفلستان رو سر بش بزنید، یه پویشی هست، همکاران دوستان رفقای خیراندیش ما نیکاندیش ما را انداختن برای حفظ جزء 30 قرآن کریم برای کودکان و نوجوانان. عدد 3 رو بفرستید به 301145، کلی موارد رو اونجا خلاصه دستگیرتون میشه و انشالله میتونید عضو این پویش بشید. در این حال محفلستان هم یه پایگاه اینترنتی، یه نگاه بهش بکنید و انشالله آخر تابستون میلیون ها کودک و نوجوان حافظ جزء 30 قرآن کریم داشته باشیم به حق آقا جانم ابا عبدالله الحسین علیه السلام. الان هم مهمان قرآن هستیم با یه صلوات صفحه 282 قرآن کریم تلاوت بشه، برگردیم ببینیم که چقدر وقت میمونه که از محضر استاد پناهیان بازم بهره ببریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حاجای پناهیان و یه ذکری بعد از برنامه سمت خدا فردا رو هم بگم آقا نجم الدین شریعتی عزیز انشاءالله اینجا خدمت شما میزبانتونه به اتفاق آقای میر هاشم حسینی نازنین بفرمایید
فردا اربعین به احتمال زیاد سالگرد که از مسائل بزرگ و کمتر یاد شده ابا عبدالله حسین و کربلا و اربعین و اون این که سرهای بریده رو برگردوندن و قبرها رو شکافتن تا سرها رو در کنار بدنهای مطهر قرار بدن تشییع دوباره اتفاق افتاد و به خاک سپاری این بدنهای مطهر دوباره عاشورایی اینجا به پا کرد جای همه این زائران خالی اون زمان بودن مویه می کردن اینهایی که در تشییع فرزند سید الشهدا امام شهید ما این حماسه رو آفریدن اگر اون روز دور زینب کبرا رو می گرفتن حتما تسلایی بود برای غم حضرت فردا یک زیارت عادی برای سید الشهدا نیست و من هیچ وقت برای این موضوع زیاد مفصل روزه نخوندم خیلی سخته باور و تصورش خدا انشالله قلب امام زمان رو تسلا بده
الهی خیلی ممنونم آقای پناهیان عزیز با شما خداحافظی میکنم در پناه حضرت حق باشید در پناه حسین ابن علی باشید تا سلام بعدی خدا نگهدارش
حلت بفنائك عليك مني سلام الله
حسين حسين حسين
حسين حسين
ابدا ما بقيت حسين وبقي الليل والنهار
حسين حسين حسين
ولا جعله الله
حسين
آخر عهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين